أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا كنت فيهم فأغمت لهم الصلاة فلتغم طائفة منهم معاك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معاك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى بمقر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا ما أمنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. در این آیه یه بحث راجع به شأن نزول هست، یه بحث هم راجع به تفسیر محتوا و بیان حکم فقهی بود. درباره شأن نزول این آیه مبارک گفته شد اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یه جریان جنگی که باران هم در شرف باریدن بود حضور داشتند. بین حضرت و بین اصحابش در اثر بارش باران فاصله شد، یه سیلگونه ای راه افتاد. دشمنها که مواظب حضرت بودن از این فرصت سوء استفاده کردن، گفتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم الان تنها شد و این سیل بین او و بین یارانش جدایی انداخت، ما از این فرصت استفاده کنیم. یکی از مشرکین از جبهه خاص حرکت کرد، آمد شمشیر را بر بالای سر حضرت کشید، اونطوری که مرحوم کلینی رضوان داره نقل بکند. بعد حالا حضرت یا در حال نشستن بود یا در حال استراحت بود، این شمشیر را بر بالای سر حضرت کشید و گفت من یونجی که کی تو را از دست من نجات میده؟ برای اینکه یاوران تو که اصحاب تو ان اون طرف سیل قرار دارند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کمال آرامش فرمود الله، بدون هیچ اضطرابی فرمود خدا منو نجات میده. یعنی بین این شمشیر تو و سر و گردن من قدرت غیبی فاصله است و نمیگذارد. او هم باور نکرد و این شمشیر را فشار آورد تا بر سر حضرت فرود بیاورد. گفت لزجنی بین کتفم، من دیدم کسی محکم رو دوشم زد، بین دو کتفم زد، من دستم درزید و پایم لغزید و افتادم. وقتی افتادم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برخاست و شمشیر رو گرفت. فرمود من یونجی که حالا تو را از دست من کی نجات میده؟ من به قدرت غیبی معتقد بودم و در حال خطر می گفتم خدا حافظ من است. تو که به این قدرت معتقد نیستی کی تو را نجات می دهد؟ چون بین تو و اصحاب تو هم الان فاصله است. اگر سخن از حفظ خارجی است، خب تو الان حافظ نداری. اینجا عرض کرد کن خیر آخذین، من به کرم تو پناه می برم. فرمود برو من بخشیده، شمشیر را هم به او داد، فرمود برو. این کن خیر آخذین یعنی من به تکیگاه من کرم وجود توست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم از همین خواست نگذشت و او را رها کرد. در یه همچه فضایی اینها نماز قبل از اینکه بارون بیاید نماز ظهر را خونده بودن. وقتی که خواستن نماز ظهر را بخوانند دیدن همه ایستادن صف بستن و پیغمبر اقتدا کردن. مشرکین گفتن که چه موقع خوبی بود اگه ما الان حمله میکردیم. اون که آشنا به سیره حضرت بود گفت یک نمازی بعد از این دارن که پیش اینها عزیزتر از نماز قبلی است، نماز عصر را در پیش دارن. که نماز عصر پیش اینها عزیزتر از نماز ظهر است. وقتی به نماز دوم یعنی به نماز عصر ایستادن ما حمله میکنیم. بین نماز ظهر و عصر این آیه نازل شد که شما نماز جماعت را با هم نخونید، یه عده سنگر رو حفظ بکنن، یه عده نماز بخونن. چینم از معجزات قرآن کریم است که بین نماز ظهر و عصر این آیه نازل شد. مطلب دوم آن است که از اون تعبیر اگر درست باشد، چون اون تعبیر نه از معصوم است نه از اصحاب معصوم که از معصوم نقل کرده باشد، اگر اون تعبیر درست باشد نشون میدهد که حافظ علی الصلوات و صلاة الوسطی منظور از نماز وسطی نماز عصر است نه نماز ظهر. البته نه این شأن نزولش، یه وقت است که قرآن کریم اعجازش در فصاحت بلاغت و مانند آن است، یه وقت است که نه بر اساس آشنایی به غیب نازل می شود. آیاتی که دستور می دهد ان الله یأمر بالعدل والاحسان یا سایر آیات اخلاقی خود دلیل بر معجزه نیست و تحدی هم به آیه نشده، به سوره تحدی شده. ولی یه آیهی در فضای غیب نازل بشود، یعنی بیگانه ها یه تصمیم سری گرفتن که هیچ یکی از آشنایان مطلع نبود، در این فضای یه حکم غیبی نازل بشود که اسلام و مسلمین را از توطئه برهانت بشود معجزه، بین نماز و عصر همچه آیهی نازل بشود. مطلب دوم این بود که اگر چنون که اون سخن حق باشد که نماز عرض پیش پیغمبر و اصحابش صلوات الله علیه و علیه اهل بیته بهتر است و عزیزتر از نماز ظهر است، این نشون میدهد که حافظ علی الصلوات و صلوات الوسطی منظور از این صلوات الوسطی نماز عصر است، چون در روایت هم بر اینا تطبیق شد، چون که غالب روایات او رو بر نماز ظهر تطبیق کرده است. خب این خلاصه شأن نزول. مطلب دومان است که در صدر این کریم آمد و ازا قمت فیهم فاقمت لهم الصلاة، یعنی اگر تو بودی و خواستی و نماز جماعت را اقامه کردی، اونها نماز جماعتشون را به این سبک بخوانن در حال خوب. برخی ها خواستن بگوین این مفهوم دارد، مفهومش این است که اگر تو نبودی این حکم نیست، ولی غافل از این که این بیان حکم است به صورت یک موضوع خارجی و مثال اختصاصی وجود مارج حضرت ندارد، اینجور خصائص النبی است، این به عنوان نمونه یاد شده است. این بیان حکم صلات خوف است، این بیان مختصات پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و اهل بیته نیست، برای اینکه بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم به این حکم عمل شده. مرحوم شیخ طوسی رحمه الله در کتاب شریف خلاف در جلد اول در باب صلات خوف این چنین یاد میکنم، طبق این چاپی که ملازم فرمایید صفحه 253 اولی مسئله که مرحوم شیخ توصی رضوان الله علیه عنوان میکنن این است که صلات خوف جائز است، منسوخ نشده و همه فقها نظرشون این است، چه فقهای خاصه چه فقهای عامه، مگر ابو یوسف و دیگری که یک دو نفر مخالف بودن، اونا گفتن که مثلا نسخ شده است. بعد هم نقل کردن که ابو یوسف از این حرف برگشت مطابق با سخن سایر فقها فتوا داد. اونگاه دلیلی که مرحوم شیخ طوسی در خلاف یاد میکنه این است که دلیل ما اجماع فرقه بلکه اجماع امت است، فرقه امامیه بلکه امت اسلامی بر این اجماع داره. بعد میفرماید به این که گذشته از این اجماع ظاهر آیه و اذا قمت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، این همه رو شامل میشه و کسی که مدعی نسخ است او باید دلیل ارائه کند. از طرفی هم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شد که در ذات الرقا که بعد از این جریان هست صلات خوف خونده، پس این حکم تا زمان پیغمبر نسخ نشد. و چه این که در بطن و نخل هم با صلات خوف خونده، در اوسان هم باز صلات خوهنده، البته هیچ کدام از اینها دلیل بر عدم نسخ نیست، این دلیل است بر اینکه تا زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حکم بود. عمده آن است که فرمود و روبیان علی علیه السلام انه صلا صلات الخوف لیلت الحریر، در اون جنگی که با معاویه علیه اللعنه داشت که از او عنوان لیلت الحریر یاد میکنند، اون خروش و نارها و فریادها و پارسهای کلاب را میگن حریر. حالا یا برای که سرصدا زیاد بود یا ناله های اصحاب عملی به صورت حریر تشبیه شده است، یعنی صوت الکلب، به هر تقدیر اون شب را شب حریر می گفتند، چون که در قبالش یوم الحریر هم هست. در لیلة الحریر وجود مبارک است امیر سلام الله علیه صلات خوف خونده است. و رویان ابو موسی انه صلا با اصحابه صلات الخوف، خب این هم که معصوم نبود این هم صلات خوف خوند. بسیار خوب، صلات خوف، بله صلات خوف به حسب کیفیت، چه این که گاهی فرادا هم ممکن است باشد، اصلا جماعت نباشد، فرق جوهری داشته باشد. عمده آن است که صلات خوف نسخ شد یا نه. حالا صلات خوف گاهی جماعت است، گاهی فراداست، گاهی از نظر کمیت قصر می شود، گاهی از نظر کیفیت تهدید می شود. بسیار خوب، این صلات خوف از صلات خوف خطوط کلیش رو قرآن بیان کرده، وگرنه فروع فقهی فراوانی دارد. حتی الفرادا اگر کسی صلات خوف خاص بخواند و دو نفر بودن چطور؟ اینجا که جماعت حرام است. حالا اگر یا نه چند نفر بودن، یکی پیغمبر بود و 3-4 نفر بودن، بازم نماز جماعت اینجا حرام است. اونجایی که اسلام و مسلمین و نفوس و دما در خطرن، جا فقط نماز فرادا متعین است. اینا اگر بخواهن فرض 10 نفر که در خدمت حضرتن، 5 نفر سنگرداری کنن 5 نفر نماز جماعت بخوانن، یا 9 نفر سنگرداری کنن 1 نفر نماز جماعت بخوانن همه حضرت، اون 9 نفر توان و سنگرداری ندارن، حداقل با 10 نفر سر پست باشن، یه نماز جماعت حرام است. این مربوط به این است که کیفیت خوف چگونه باشد، کیفیت حفظ دماء و اعراض چگونه باشد. حالا اگر 2 نفر بودن یا 10 نفر بودن نمازه و کمتر از مقداری که بتوانند سنگرداری کنند، اونجا نماز جماعت مشروع نیست. به مقداری که بتوانند سنگر رو حفظ کنند، بقیه میتوانند اقتدا بکنند. احسنت، او را من عرض میکنیم، او هم نماز خوف است. و روی عن ابی هریره انه صلا صلات الخوف، یک. و روی عن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیهما انه صلا عند مصابه صلات الخوف و اصحابه. خب این یک. حالا این یه امر قطعی بود که معصومین هم به دیگران آموختن. یه صلات خوف هست، یه صلات شدت الخوف. این هم تو کتاب‌های فقهی مطرح است، هم تو مقتل‌ها. در صلات شدت خوف به ایما و اشاره اکتفا می‌شود، خواه به جماعت خونده بشود، خواه به فرادا. سجده هر نمازی هم به حسب خود اوست. اون کسی که قدرت رکوع و سجود مصطلح ندارد، ایمای او سجده اوست دیگر. این چه نیست که سجده نکرده باشد، که سجده او همون ایمان است. و روی عن الحسین ابن علی صلوات الله و سلام علیهما انه صلا عند مصابه صلات الخوف و اصحابه. و کان سعید ابن العاص واليا على الجيش به طبرستان فامر حذیفه فصلا بالناس صلات الخوف. پس از شیعه و سنی بنای اونها بر این بود که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم صلات خوف داشتن. از اینجا معلوم شود که این جمله فیضا کنت فیهم فلتقم طائفتون منهم مغک، این ازا کنتم به عنوان مثال است. یه وقتی میخوام قانون بیان بکنم، یه وقتی با ذکر مثال عملا نشون میدهم. یکی از راه های تعلیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بود که او مدرس و معلم و مفسر مصطلح نبود، این عملا یاد میداد. اصحاب را در مسجد جمع میکرد، احکام را برایشون میگفت، بعد میفهمد حالا که این احکام را یاد گرفتید بریم سفر یا بریم جنگ. می رفتن سفر یا می رفتن جنگ، و همه اعمال رو کنترل میکرد و یادداشت میکرد. وقتی بر میگشتن مدینه اینا رو میآورد در مسجد، میفرمود اون چرا که من گفتم این مقدارش درست یاد گرفتید و عمل کردید، فرون مقدار رو یاد نگرفتید یا یاد گرفتید و عمل نکردید، نشانش فرون ضعف بود در فرون مسافت یا در فرون سفر. همه اینها رو تبیین میکرد، کذالک یبین لکم الآیات، که این میشد یه معلم عملی، نه یک معلم تئوری محض، که به همراه اونها میرفت نقطه قوت و ضعف رو یادداشت میکرد، اونجا که اشتباه میکردن یادداشت میکرد و اشتباه ها رو بعد از برگشت مدینه در مسجد تفهیمشون میکرد. خب این مطلب تو بود. بله؟ نه، نماز جماعت افضل و فرض واجب است در صورتی که مزاحم نباشد. حالا همین جا مطلب بعدی آن است که اگر در حال عادی انسان بتواند نماز را هم فرادا بخواند هم جماعت، جماعت افضل است. در حال خوف هم بتواند نماز فرادا یا جماعت بخواند، جماعت افضل است، که این مطلب سوم است، که حتی در حالت خوف هم باز مردم نماز را به جماعت بخوانند افضل است. نه، افضل مستحب که نیست، این افضل و فرده الواجب است دیگر. همیشه نماز جماعت واجب است، نماز جماعت که مستحب نیست، نماز جماعت افضل و فرده الواجب است. به چیزی که ترکش لا اله بدلین جایز باشد میگن مستحب. نماز اول وقت که مستحب نیست، افضل و فرده الواجب است. نماز جماعت که مستحب نیست، افضل و فرده الواجب است. نافله را میگن مستحب. نافله ترکش لا اله بدلین جایز است، این بشکن مستحب. اما اگر یه چیزی رو ترک کردن حتما باید بدل او رو به جا بیاورن، چنین چیزی که واجب نیست، این احد و افراد الواجب است. حالا یا واجب تخییرش عقلیست مثل افرادی کلی، یا تخییر شرعیست نظیر خصال کفارات. چیزی مستحب است که ترکش فی نفسه ولا لا بدل این جایز باشه. نه، شدت خوف، مسئله خوف غیر از مسئله سفر است. بر فرض ما دلیل نداشته باشیم که حضرت قصد اقامه کرد، در حال خوف انسان تو وطن هم میتواند این کار را انجام بده. نه، یه وقت است که بحث علمی و فقهی دارن، او رو تو حوزه ها مشخص میکنن که افضل و فرده واجب است. یه وقتی در رسالهای عملی به زبان ساده که همه بفهمن دارن، اون رو میگن مستحب است. این بحث علمی و فقهی را که نمیشن در رساله عملی نوشت که به دست افرادی که آشنا به مصطلحات نیستن بدن. اونجا که مستحب را معنا میکنن میگن ترکش جایز است. خب اگر یه چیزی ترکش لا اله بدلن حرام بود، این که مستحب نیست، این افضل و فرده الواجب است. شما اگه بخار غیر را جدا بکنید، اون وقت اون غیر در حقیقت یه امر بیگانه است. میشود ایقاع و صلات جماعتن، یا ایقاع و صلات فی المسجد، یا ایقاع و صلات اولا وقت. این غیر به امر خارج از محدود نماز است، اون در حقیقت اون میشه مستحب. اما وینم کار نیست، به عبادتم نیست این ایقا. اما اونی که به متن نماز برمیگردد که نماز دو قسم است، یا فراداست یا جماعت، این افضل و فرد الواجب است. مثل نماز اول وقت، نماز در مسجد. یه وقت است که نه، حکم رو نماز نمی رود، حکم رو ایقا و صلات فی المکان الکذا کالمسجد او فی الزمان الکذا کاول الوقت. این ایقا که خارج از محدوده نماز است، این میشه مستحب، حالا یا توسلی یا تعبدی. این رو در اون قسمت ها که اگر کسی در باره نماز ریا نکرد، در باره ایقا و صلات فی اول الوقت یا ایقا و صلات فی المسجد ریا کرد، اونجا متعرضن. این حرفای فقهی را که تو رساله های عملی نمی نویسن که به درد مردم هم نمی خورد که. این به درد یک فقیه میخورد که این خصوصیات را جدا کند، که اگر کسی در اصل نماز خالص است ولی اینکه نماز تو مسجد میخواند یا اول وقت میخواند ریا میخواند، خب این هم که امر عبادی نیست، این ریا خورد به خارج از محدوده نماز. اینو تو کتابهای فقهی میگن. بر تقدیر اگر شما درباره نماز بحث میکنید که متن نماز متعلق به حکم باشد، نماز چه جماعت چه فرادا واجب است، چه اول وقت چه آخر وقت واجب است، چه مسجد چه خانه واجب است، یکی افضل است دیگر غیر افضل. یه وقت است که خارج از محدوده نماز بحث به میان میآید، ایقاع الصلاة فی المسجد، ایقاع الصلاة فی اول الوقت، ایقاع الصلاة جماعتن که خارج از مرز نماز است، وقت اون دیگه عبادت نیست. به هر تقدیر این حکم یعنی فضیلت جماعت در حال جنگ حتی در خوف هم هست. انتخاب افضل که انتخاب دیگه استحباب نداره، افضل یه افضل فرد الواجب دیگه. ما یک حکمی نداریم به نام انتخاب، یک حکمی هم داشته باشیم به نام افضل و فرد الواجب. این فعل خارجی ما مصداق افضل و فرد الواجب است. نه، اون که میگن واجب نیست، شما تو کتاب‌های فقهی که مراجعه فرمایید می‌بینید این تحلیل فقهی هست. تو رساله‌های عملی میگن نماز در اول وقت، نماز در مسجد، نماز جماعت مستحب است، یعنی ایقاع صلاة جماعتاً مستحب است. اونجا هم راه فقهیش این است. در حقیقت مرحومای نائینی رضوان الله و امثالیشون اینا فکر میکردن که اگه کسی نذر کرد نماز جماعت بخواند یا نذر کرد نماز شب بخواند، نماز شب میشه واجب یا نماز جماعت میشه واجب یا نماز اول وقت واجب میشه. این چنین نیست. اگر کسی نذر کرد که نماز شب بخواند، نماز شب مستحب است، هرگز واجب نخواهد شد. نذر متعلق خود را واجب میکند، یعنی اون چه که هست وفای به نذر واجب است. وفای به نذر به این است که نماز شب را به قصد استحباب بخواند. نماز شب که واجب نمی شود که. این اوف به نذرک، فی به نذرک، این وفا ماده است، اون هیئت وجوب میاد روی وفا. وفای به نذر واجب است. وفای به نذر به این است که نماز شب را به قصد استحباب بخواند. نذر که نیامده و که نماز شب را عوض بکنه که. و ها قضا امر الوالد، این اطاعت اباک، اطاعت پدر واجب است. این هیئت وجوب رفته روی اطاعت، نرفته روی نماز. اگر او امر کرده باشد نماز شب، نماز شب همچنان مستحب است. بر تقدیر این بیانت مرام ناینی امثال ناینی که تام نیست که. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود و اذا کنت فیهم فلتقم طائفة منهم معك، این ضمیرها گاهی مؤنث است، گاهی به عنوان جمع مذکر سالم، برای آن است که گاهی خصوصیت های لفظی ملحوظ است، گاهی خصوصیت های معنوی. فرمود و اذا کنت فیهم فلتقم و اقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك. بعد فرمود از همین طایفه به عنوان جمع مذکر سالم یاد کردن، فرمودن ولی اخذو اسلحت هم، نفرمود فلتعقض اسلحت ها. اونجا که مؤنث می آورد به لحاظ کلمه طایف است، اونجا که جمع مذکر می آورد به لحاظ معناست. نظیر اون چی که در سوره مبارکه حجرات آیه 9 بیان فرمود که به این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا. خب اول تثنیه آورد فرمود به این طایفتانه، بعد جمع یاد کرد فرمود به این طایفتانه من المؤمنین، نه قتتلو، نه فرمود قتتلا. سرش نه که طایفه جمع است و این دو گروه جمعن، از این لحاظ با جمع مذکر سالم یاد کرد. از اون جهت که دو گروه در مقابل همان، با تثنیه یاد کرد. پس گاهی به لحاظ لفظ است، گاهی به لحاظ معنا. مطلع بعدی آن است که این که فرمود هل تقوم طائفتون من هم معک ولیأخذوا اسلحتهم، به قرینه اون چه که در جمله دوم فرمود که خذوا حذرکم و اسلحتکم، اینجا ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم. یک چیز اخذش مطلقا واجب است و اون هوشمندی. هوشمندی و عاقل بودن و آدم با شعور بودن که در بارندگی و غیر بارندگی فرق نمی کند، که آدم باید باهوش باشد، با احتیاط باشد، حالا چه مریض باشد چه سالم، چه بارندگی باشد هوا چه نباشد، این مطلق است. لذا این تعبیر سه جا آمده، یک جا اخذ سلاح است اول، یک جا اخذ حذر است سوم، وسط اخذ حذر و سلاح با هم است. این اخذ حذر و ما یحذر من به نام فرزانگی، یعنی آدم بفهم بودن، این همیشه واجب است. اگر آدم آشنا به این مسئله نیست خب باید یاد بگیرد، اگر آشناست باید هوشش رو همیشه به کار ببرد. فهمیدن که دیگه اختصاصی به زمان مرض و غیر مرض ندارد، زمان باران و غیر باران ندارد. این که تمود فلیه خضوی اسلحته ها، یعنی ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، چون و حسب ما یعلم منه جائز، و در جمله بعدم فرمود حذر و اسلحه را بگیرید، در جمله سوم فرمود حالا که بیمارید یا در حال بارش باران است اسلحه برداشتن سخت است، لاقل فهمتون داشته باشید. این برای آن است که اخذ فهم مطلقا واجب. مطلب بعدی آن است که بعضی به زحمت افتادن که اخذ فهم معنای مجازی است، اخذ سلاح معنای حقیقی است. این جمع در حقیقت و مجاز استعمال در جامع شده، در مجمع شده، در جمعی شده، به زحمت افتادن. غافل از این که اخذ کل شیئن به حسبه نظیر یا یحیی خود کتاب به قوه، یا به بنی اسرائیل فرمود خذوا ما آتیناکم به قوه. در زیر این گونه از آیات خذوا ما آتیناکم به قوه، از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که آیا منظور اخذ فکری و اعتقادی و ایمانی و معنوی است، یا اخذ به قوت الابدان، اب به قوت القلوب ام به قوت الابدان؟ در زیر اون آیه جوابات استعزت همون به قوت القلوب و قوت الابدان، یعنی هم خوب بفهمید، محکم ایمان بیاورید، هم محکم اسلحهاتون رو بگیرید. خب این خذوا ما آتیناکم به قوت القلوب و قوت الابدان، همش اخذ هر دو واجب است. خب ایمان کسی قوی است که فهمش قوی باشد، و کسی فهم ضعیف داشت ایمانش چگونه قوی می شود؟ پس این که فرمود ولیأخذوا اسلحتهم، حتما مسئله اخذ حذر همراه او هست. این هم یک مرد. اخذ مناجات با ذات اقدس اله، کارهایی که در راه خداست، نه تنها حاجب نیست بلکه اون زمزمه را تأیید میکند. یه وقتی انسان به فکر مال و فرزند و مقام و جاه و جایزه است، این با مناجات سازگار نیست. یه وقتی در صدد حفظ دین است، این مست مناجات است. همون اشکال معروف فخر رازی است با جوابی که امامیه دادن، که گفتن چطور شما نقل میکنید که از تعمی سلام الله در حال سجده اون تیر شکسته را از پای مبارک در آوردن و احساس نکرده، از طرفی هم میگویید در حال نماز داشت نماز میخوند، در حال رکوع صاحبی آمده در مسجد و چیزی خواست به حضرت دستش اشاره کرد که صاحب آمد انگشتر گرفت. این دوتا با هم جمع نمیشد. علی سلام الله علیه اگر اون خروس را دارد چگونه صدای فقیر را میشنود؟ اگر صدای فقیر را میشنود چگونه تیر شکسته از پادر بیان را احساس نمی کند؟ این غافل از این که اون تیر را اگر احساس بکند دیگه با مناجات منافات دارد، و اگر این ندا را نشنود با مناجات منافات دارد. تا صدا چه صدا باشه، تا درد چه دردی باشه. خب اگر کسی می نالد، اگر چنانچه اون و ضعیف صدقه یا مؤمن مظهر لطف خداست، عیادت مؤمن به منزله عبادت است، کسی صدای مستضعف مستمند را نشنود، معلومش اهل مناجات نیست. تیر در آوردن خیلی سخته، اگر به بدن خودش توجه داشته باشه بله، حالا طبق مسئله معروف اون که گرفتار یک صورت ظاهری است، دستش می برد با تیغ و کارد به احساس نمی کند و قطعا نه ایدیه هنه. این که در کنار یک عکس افتاده به نام یوسف سلام الله علیه، اونی که در جمال یوسف آورین قرده، اگر پا تیر پارش در بیارن خب البته احساس نمی کنه. این قصه درباره خیلی ها نقل شد، قبل از هست امید، بعد از هست امید، درباره شاگردان هست امید یکی دوتا نیست. حالا ما چون کوتاه فکر کوتاه نظریم، خیال بکنم هست امید در همین حد خلاصه می شود. این جریان این که شمشیر به سر مطهر آمد، فست و ورد بل کعبه را فرمود، قبل از هست امید یک کسی شربت شهادت نوشید از شاگردان هست امید، همین جمله را گفت. این چی نیست که اول کسی که این جمله را گفته باشه هست امید باشه. قبل از علی ابن ابی طالب کسی شربت شهادت نوشید و از شاگردان هست امید بود، به همین حرف زد. حالا چون ما رو اون مسائل متاسفانه دسترسی نداریم، خیال بکنم هست امید یعنی همین. یا وقتی اوج مقامات اینها رو میخوام تشریح کنیم از ذریع عیسی، آیات سوره هل اتی رو مطرح میکنیم. خب اگر آیات سوره هل اتی هست که فزه که کنیز اینها هستم که سهیم بود، پس معلوم شد یه چیزای دیگر اینا دارد. خب گرسنه موندن و سهمیه افطار خود را به دیگری دادن از فزه هم برمیاد که نه امام بود نه امام زاده. در جریان اینها یه حسابات دیگریست، به حق یه حساب دیگری، و این وقتی به اون حساب انسان میرسد که توحید را خوب بررسی کند که خدا یعنی چه، اون مرز خدا و بنده خدا مشخص میشود. این دعاهای نورانی ماه رجب را مباحثه کنی، نه تنها بخوانی. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک فتقها و رتقها بیدک بدقها ملک و عودها الیک اعزاز و اشاب و مناتون و ازلوت و حفظتون به رباب و به هم ملعت سما و عجب عرضکت تلا دهر الله الا الله. ایناست اون شخصیت هایی که روی این مسائل کمتر کار کردن، میگن این دعاها جعلی، این منافات ندارد، از بزرگان هم هستن، میگن این دعاها تحریف شده است و جعلی. اما اونها که صاحب بصر و صاحب دلن میگن نه، شما اگر اشکال سندی دارید یه مطلب دیگه است، ولی اشکال دلالی نمیتونه باید داشته باشید. میگن به برکت اهل بیت آسمان ها و زمین پر از ولایت شد. فیض کجای همچی راهی داره؟ یا اون کسی که گفت فوز و رب برکرده همچین مقامی داره؟ اینا که به اونجا نمیرسن که. فرشته ها هم اگر میگوین لا اله الا الله به برکت تعلیم علی اولادت که سبحنا فسبحت الملائکه و بهم زهرت الله زهر الله اله الا انت و بهم ملعت سما و اکه و زهر ارد اگه حتی زهر الله اله الا انت. این اوجین ها اون وقت مسئله گرسنه خوابیدن و غذاها را به دیگران دادن از شاگردانشون هم برمیاد. فست و رب الکعبه را شاگردان این هم گفتن، قبل از این هم گفتن، اینا تربیت کردن دیگر. به هر تقدیر اون که مربوط به این هاست یه چیز دیگر. خب حالا اگر چون که در این فضا اینا آمدن گفتن به این که نماز رو با این صورت دارن میخونن و به مقام جمع الجمعی رسیدن، اینا صدای فقیر رو هم میشنون، یک برای حفظ دین میدونن که دشمن کی حمله میکنه، اینم دونه. اما حالا دردی دارن او رو احساس نمیکنن، تا صدا از کجا باشه این رو کاملا تشخیص میدن. بنابراین هیچ منافاتی ندارد که کسی اهل مناجات باشد و اخلاص باشد و مستقرق در جلال و جمال حق باشد و اون چه که در مسیر احیای دین است اونا رو بشنود و اون که در مسیر دین نیست و حاجب است اصلا اونا رو نشنود. اینا خیلی فهم دارد. الحمدلله رب العالمین.